إلهي من ذا الذي
سجاده‌های صلح شرح مناجات‌های حضرت سجاد علیه السلام جلد دوم مؤلف آیت الله محمد تقی مصباحی یزدی گفتار 52 جلوه‌های معرفت و عشق به خدا الهی فاجعلنا من الذین توشجت اشجار الشوق الیک فی حدائق صدورهم و اخذت لوعة محبتک بمجامع قلوبهم فهم الی اوکار الافکار یعوون و فی ریاض القرب والمکاشفت یرتعون و من هیاز المحبت بکأس الملاطفت یکرعون و شرای المصافات یردون. خدایا ما را از کسانی قرار ده که درختان اشتیاق به تو در باغستانهای سینهشان ریشه دوانیده و سوز محبت تو سراسر دلهایشان را فرا گرفته است. از آن رو آنها در آشیانه های فکر و اندیشه مأوا گزیدند و در بستان های قرب و شهود می خرامند و از سرچشمه های محبتت با جام لطف جرعه می نوشند و به آبشخورهای صفا در آمدند. آثار عشق و محبت به خداوند. نکته اساسی که در این مناجات به آن پرداخته شده، ارتباط بین معرفت به خدا با محبت به او و آثار و لوازم این محبت است. از جمله لوازم و آثار محبت که امام علیه السلام بدان اشاره دارند، شوق دیدار محبوب و سایه افکندن توجه و عشق به محبوب بر همه زوایای دل است، تا آنجا که جایی برای محبت به دیگران در دل نماند. همچنین سوز و شیدائی حاصل از این محبت همچون حال پرنده‌ای است که بالش آتش گرفته و در جستجوی جایی است تا آتش خود را خاموش کند. به همین گونه عاشق شیدادل در پی وصال محبوب است تا با آن آتش اشتیاق به محبوب را خاموش سازد. کاربرد این تعابیر ادیبانه و شاعرانه و نظیر آنها در این مناجات و سایر مناجات ها و دعاها حاکی از آن است که استفاده و کاربرد آنها مطلوب و در جای خود و در حالاتی ویژه پسندیده است. این تعابیر معانی ویژه خود را دارند. عرفا و شاعران در گفتار عرفانی و ادبی و اشعار و غزلیات خود گاه تعابیری به کار می‌برند که برای اذهان افراد عادی قابل هضم و پذیرفتنی نیست. از این رو آنان می‌پندارند و گاه بر زبان می‌آورند که چرا چنان شخصیت‌های بزرگ با آن مقامات عالی معنوی و معرفتی چنین تعابیری به کار می‌برند. ما فراوان مشاهده می کنیم که در غزلیات حافظ و دیگر شعرا و از جمله در غزلیات امام خمینی رحمت الله علیه از می، مستی، خال و رخ یار سخن به میان آمده است. آن هم با توجه به آن که می و شراب در فرهنگ ما نجس و پلید است. حال این پرسش رخ می نماید که چرا آنها چنان تعابیری را به کار گرفتند و نه تنها از کاربرد چنین تعابیری رضایت دارند، احساس سرور و شادمانی و شیفتگی نیز می کنند. طبیعی است که این واژگان معانی ویژه و ناب عرفانی دارند و در قالب معانی فرهنگ و ادبیات رایج و عمومی به کار نرفتند. آشنایی با نظیر آن تعابیر در مناجات ها و از جمله در قرآن بیانگر آن است که آن تعابیر نه تنها زشت و ناپسند نیستند، در جای خود و در حالات ویژه و با معانی خاص خود مطلوب و پسندیده نیز هستند. ما حتی می نگریم که در قرآن و در وصف نعمتهای بهشتی سخن از نهرهای شراب به میان آمده است و خداوند می فرماید و انهار من خمر لذت للشاربین و در بهشت برای تقوا پیشگان نهرهایی از باده لذت بخش آشامندگان است. در آیه دیگر خداوند می فرماید و سقاهم ربهم شرابا طهورا و نیکوکاران را پروردگارشان شرابی پاکیزه بنوشاند. همچنین در آیه دیگر آمده است که پیشی گیرندگان در ایمان و جهاد و اطاعت خدا از شرابی که در بهشت به آنان می نوشانند سردرد نمی گیرند و مست و بیخرد نمی شوند. لا یصدعون عنها ولا یزنفون. شراب از آن جهت پلید و نجس است که عقل انسان را زایل می کند و برای بدن انسان زیانبار است و سلامت روان و اخلاق انسان را به خطر می افکند. اما شرابی که در بهشت به بهشتیان می نوشانند از هر پلیدی و ضرری مبراست و اطلاق می و شراب برای آن نعمت بهشتی به جهت حالت وجد و سرور و فرحی است که نوشیدن آن به بهشتیان می دهد. به کارگیری واژه می و شراب در قرآن برای نعمت بهشتی و نیز استفاده آن برای بیان غلبه عشق از سوی عرفا و شعرا به سبب حیثیت و ویژگی دوم شراب است که همان به دست دادن حالت وجد، شدت سرور و فرح است. در این کاربرد هرگز ویژگی نخست شراب که ازالی عقل و زیانهای معنوی و بدنی شراب است لحاظ نشده است. لذت‌های برین، فرامادی و فراحیوانی اولیای خدا. تعابیر ذوقی و عرفانی این مناجات کمتر در دعاها و مناجات‌های دیگر به کار رفته و بی تردید فهم آنها برای ما دشوار است. تنها چیزی که ما از آنها می فهمیم این است که فراتر از لذت‌های حیوانی و لذت حاصل از خوردن و خوابیدن، لذت‌های دیگری نیز هست که بندگان ویژه خدا دل در گرو آن لذت‌های برین معنوی دارند و دل به لذت‌های مادی و حیوانی نمی سپرند. بی پرده می گوییم که بسیاری از مؤمنان و دوستان اهل بیت علیهم السلام چنان که نسبت به اهل بیت امیر مؤمنان و امام حسین علیهم السلام و یا حضرت ابوالفضل علیه السلام اظهار علاقه و محبت می کنند و به آنان عشق می ورزند و برای آنان سوز و گداز دارند و عشق می ریزند، برای خدا اظهار محبت نمی کنند و سوز و گداز ندارند. با این حال در روایات و مناجات از انسانهایی سخن گفته می شود که سرشار از عشق و محبت به خدایند، از غم هجران معبود سخت می گریند و عشق می ریزند و از شوق وصال یار سرشار لذت می شوند. گرچه عبادت و بندگی ممکن است به سبب ترس از آتش جهنم و یا به امید دست یافتن به ثواب و پاداش بهشتی باشد و البته این دو انگیزه برای کسانی که در مراتب آغازین بندگی خداوند قرار دارند مهم و اثر بخش است، اما نباید فراموش کنیم که این سطح از عبادت و این انگیزه ها برای اولیای ویژه خدا مطرح نیست. داعی و انگیزه آنان برای بندگی ترس از حرمان لقای معبود و امید به وصال اوست. آنان توجهی به نعمتهای عمومی و عادی بهشت مانند میوه‌ها و گوشت پرندگان لذیذ ندارند و توجهشان معطوف به لذتهای متعالی تر است. گرچه ما به چنان مقاماتی نرسیده ایم و چنان لذتهایی را درک نکرده و نچشیده ایم، آگاهی از آنها مفید و ثمر بخش است. چه بسا در انسان استعدادهایی باشد که اوضاع محیط و دیگر عوامل زمینه شکوفا شدن آنها را فراهم نیاورد، اما در اوضاع ویژه سخنان پنداموز و عبرت بخش و شرح حال اولیای خدا و مقامات والای آنها او را متحول می سازد و چون مرهمی بر زخم جانش را نیرو می بخشد، چنان که در طریق کمال و تعالی از دیگران پیشی می گیرد. ما از باب شکر نعمت خدا و قدرشناسی معارف و سخنان اهل بیت علیهم السلام آن معارف والا را بیان می کنیم و گرچه خود شایستگی درک و فهم آنها را نداریم، ممکن است در گوشه و کنار کسانی باشند که تأثیر بپذیرند و خداوند شایستگی و قدرت فهم آنها را به ایشان عنایت کند و در نتیجه آنها به مطلوب و مقصود خود دست یابند. چنان که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: رب حامل فقه الى من هو افقه من. بسا کسی حامل فقه هست برای کسی که او افقه و داناتر از اوست. در آغاز مناجات امام علیه السلام فرمودند که بشر از معرفت تو ناتوان است. در توضیح این سخن گفتیم که معرفت کنه ذات و صفات الهی محال است و هرچه بشر بکوشد نمیتواند به آن مرتبه از معرفت دست یابد. زیرا بشر محدود است و معرفت کنه ذات و صفات خداوند به معنای احاطه بر خداوند است، حالان که احاطه محدود بر نامحدود و نامتناهی محال است و آن علم تنها به خداوند اختصاص دارد. حتی اشرف مخلوقات یعنی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز نمیتواند به مقام معرفت کنه خداوند راه یابد. با توجه به اینکه چنین معرفتی برای انسان محال و تحقق نایافتنی است، امام علیه السلام آن را از خداوند درخواست نمی کنند و معترفند که تنها خداوند علم احاطی به ذات و صفات خود دارد. البته اظهار ناتوانی از درک معرفت کنه خداوند بدان معنا نیست که انسان به دنبال معرفت خداوند نرود و اگر مرتبه معرفت نامتناهی و نامحدود خدا برای ما حاصل نمی شود، نباید از مراتب متناهی و محدود معرفت خداوند چشم بپوشیم. برعکس، باید بکوشیم با ارتقاء ظرفیت خود مراتب معرفت الهی را پشت سر نهیم و به عالی ترین رتبه معرفت الهی که برای بشر ممکن و میسور است دست یابیم. اگر انسان به طور کلی در پی معرفت نرود و به معرفت میسور دست نیابد، چه فرقی بین او و حیوان و نیز چه فرقی بین مؤمن و کافر وجود دارد؟ پس در هر صورت ما باید بکوشیم تا راهی برای معرفت خدا بجوییم و معرفت حصولی و حضوری خیش به خداوند را در حد میسور افزایش دهیم. نکته دیگر آن که همه انسان‌ها از نعمت‌ها و امکانات مادی و دنیوی مانند لذت‌های جنسی، خوردنی‌ها، آشامیدنی‌ها، رفاه و راحتی برخوردار می‌شوند و مؤمن و کافر در این زمینه مشترکند. چه بسا بهره‌مندی کافر از این نعمت‌ها بیشتر نیز باشد، حتی حیوانات نیز از این نعمات برخوردارند. پس این نعمت‌ها برای انسان کمال به شمار نمی‌آید و زیبنده مؤمن نیست که درخواست‌های او محدود به این امور باشد. اگر درخواست‌ها و نیازهای ما منحصر به خانه خوب، همسر خوب، خودروی عالی و پست و مقام باشد، پس چه فرقی بین ما و کفار هست؟ آیا ما از نعمت اسلام و ایمان و معرفت اهل بیت علیهم السلام و ولایت آنها برخوردار شده ایم که به این امور پوچ و فانی بسنده کنیم و از نیازهای متعالی غافل بمانیم؟ از این رو امام علیه السلام در فراز دوم مناجات از خداوند درخواستهای متعالی دارند و به ما نیز می‌آموزند که چنان درخواستهایی داشته باشیم. حضرت از خدا درخواست می کنند که ایشان را در زمره کسانی قرار دهد که آنان را رهین لطف و عنایت خود قرار داده و با توفیق الهی ریشه های اشتیاق به خدا در سینه هایشان ریشه دوانیده است. این ویژگی و دیگر ویژگی هایی که امام علیه السلام درباره بندگان واصل به خدا و محبت متعالی آنها بیان می کنند، نشان دهنده ارتباط معرفت با محبت و تأثیر متقابل آن دو بر یکدیگر است. ارتباط دو سویه محبت و معرفت. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا محبت موجب و برانگیزاننده معرفت است یا برعکس معرفت برانگیزاننده و موجب محبت به خداست؟ همانند این پرسش درباره ایمان و عمل نیز مطرح است. آیا ایمان به خدا موجب انجام عمل صالح می شود یا برعکس؟ پاسخ این است که آن دو تأثیر متقابل بر یکدیگر دارند. هم ایمان موجب انجام عمل صالح می شود و هم عمل صالح ایمان انسان را ارتقا می بخشد. همچنین مرتبه ای از معرفت پایه‌گذار نخستین مرتبه محبت خداست و سپس با گسترش آن محبت و عمق یافتن آن معرفت انسان به خدا افزایش می‌یابد. هرچه معرفت بیشتر شود و انسان به مراتب والاتری از معرفت دست یابد، مراتب بیشتر و والاتری از محبت خدا در دل او پدید می‌آید. پس هر یک از آن دو موجب تقویت دیگری می‌شود. به طور طبیعی انسان تا چیزی را نشناسد و در آن حسن و جمالی نیابد، آن را دوست نخواهد داشت، زیرا دوست داشتن امری ادراکی است و پایه آن معرفت است. تا انسان نداند که خدا دوست داشتنی است، او را دوست نخواهد داشت. همچنین هرچقدر معرفت انسان بیشتر و زنده‌تر و کارآمدتر باشد، تأثیرش بر عمل انسان بیشتر خواهد بود. در مقابل معرفت انسان اگر کم فروغ باشد تأثیری بر رفتار ما نمی گذارد. همه ما می دانیم که خدا حاضر و ناظر اعمال ماست و ما در پیشگاه او هستیم. اما این معرفت چون زنده و پویانیست تأثیری بر زندگی ما ندارد. شرط زنده و پویا ماندن معرفت این است که همواره به آن توجه کنیم و نگذاریم فراموش شود. گاه انسان می شنود که 100 یا 1000 سال پیش شخصی اهل فداکاری و خدمت به مردم بوده است. انسان با این که او را ندیده و سود و خیری نیز از او به انسان نرسیده، چون باور می کند که او کمالی داشته است، به او محبت می ورزد. پس وقتی انسان کمالی را در کسی بیابد، خواه ناخواه مرتبه ای از محبت به او در انسان پدید می آید و این محبت تقویت شدنی و افزایش پذیر است. چنان که در محبت‌های عادی که بین دوستان و خیشان و همسایگان برقرار است، هر چقدر انسان به آنها بیشتر توجه کند، محبتش افزایش می‌یابد و هر چه توجه انسان به آنها کمتر شود و فاصله و جدایی بیشتری افتد، از آن محبت کاسته می‌شود تا جایی که آن محبت یک سر از میان می‌رود. راهکار تقویت محبت به خدا و اولیای او. با توجه به تلازمی که بین معرفت و محبت هست، ادعیه و زیارت‌هایی که درباره ائمه اطهار علیه السلام وارد شده و به ویژه زیارتنامه امام حسین علیه السلام، علاوه بر آن که موجب استحکام اعتقادات مذهبی و معرفت ما درباره اهل بیت علیهم السلام می‌شوند، بعد دیگر روان ما یعنی محبت ما به اهل بیت علیهم السلام را نیز تقویت می‌کنند. اصلی ترین ابعاد روح انسان دو بعد شناخت و معرفت و احساس و عواطفند و تقویت این دو بعد موجب تقویت انسانیت می‌شود. در مقابل هرچه از معرفت و عواطف انسان و از جمله محبت او به ارزش‌ها و مقدسات کاسته شود، او از انسانیت بیشتر فاصله می‌گیرد. انسان عاری از معرفت و خودخواه و خودپرست که تنها به فکر خیش است و عاطفه و محبتی به دیگران ندارد، صورتش صورت انسانی است، اما قلبش حیوانی، بلکه به تعبیر قرآن از حیوانات نیز پستر است. اولئک کالانعام بل هم اضل. گرامی داشتن یاد اهل بیت علیهم السلام و از جمله یاد امام حسین علیه السلام و سلام بر او که در جای جای معارف اهل بیت علیهم السلام بدان سفارش شده، تدبیری است برگرفته از حکمت الهی برای تقویت بعد معرفتی و نیز بعد عاطفی وجود ما و در نتیجه رشد جنبه انسانیت ما. به تجربه دریافته ایم که هر چقدر میزان محبت و علاقمندی خود را به دوستان خود نشان دهیم و در عمل همواره به آنان ثابت کنیم که دوستشان داریم، آن پیوند دوستی تقویت می شود و دوام می یابد. اما اگر اظهار دوستی و محبت نکنیم، رفته رفته آن محبت و علاقه از بین می رود. اگر وقتی ما به دوستمان و کسی که به او ارادت داریم برخورد می کنیم، اظهار ارادت کنیم و زبان به ستایش او بگشاییم، محبت او به ما بیشتر می شود. اما اگر از کنار او بگذریم و به او سلام نکنیم، از آن محبت کاسته می شود. نکته دیگر آن که انگیزه افراد در اظهار دوستی ها و محبت ها متفاوت است. گاه انسان سراغ دوستش می رود تا از او پولی قرض کند و یا کمکی بخواهد. اما گاه دلش برای دوستش تنگ شده و برای رفع دلتنگی سراغ او می رود و خواسته دیگری از او ندارد. این اظهار محبت گرچه خالصانه تر از اظهار محبتی است که با انگیزه درخواست مادی انجام می پذیرد، به هر جهت برطرف کننده نیاز روحی انسان است و به یک معنا به انگیزه منفعت جویی انجام می پذیرد. عالی ترین و خالصانه ترین محبت آن است که بدون انگیزه نفسانی باشد و انسان در اظهار محبت نسبت به محبوب خیش در پی نفع و خواسته خود نباشد، بلکه خود را فراموش کند و همه توجهش معطوف به محبوب شود، با کمال خضوع در پیش پای محبوب به خاک افتد و خود را فانی در او ببیند. وقتی انسان به خداوند و اهل بیت علیهم السلام و مقدسات معرفت داشته باشد و به لوازم این معرفت عمل کند، بدانها محبت می‌یابد و آنگاه با توجه بیشتر به محبوب و ترتیب اثر دادن به آثار این محبت، معرفت او و به ویژه معرفت حضوری او به خداوند خالصانه‌تر و آگاهانه‌تر می‌شود. همچنین با گسترش فزونتر آن معرفت و محبت، رابطه قلبی او با خداوند و مبدأ هستی عمق بیشتری می‌یابد. چنان که گفتیم، انسان علاوه بر معرفت حصولی به خداوند که به وسیله مفاهیم ذهنی حاصل می‌شود، معرفت حضوری و به تعبیر دیگر شناخت قلبی به خداوند نیز دارد. در پرتو همین معرفت حضوری است که دل انسان گرایش و توجه به کسی دارد که به او روزی می دهد، در تنگناها و سختیها او را یاری می رساند و از خطرها حفظ می کند. وقتی انسان احساس کند که درها به روی او بسته است و هنگامی که امیدش از اسباب و وسایل قطع شود، احساس می کند کسی هست که او را نجات دهد. اگر توجه انسان به این معرفت که به وسیله مفاهیم و صور ذهنی حاصل نیامده بیشتر شود و بکوشد که توجه قلبی بیشتری به خدای بلند مرتبه و وسایط فیض داشته باشد، معرفتش شفافتر، بی پیرایتر و نابتر می شود. البته علم حصولی و ذهنی به خداوند بلند مرتبه نیز می تواند موجب گسترش آن معرفت حضوری و قلبی شود. این به دلیل ارتباط بین علم حصولی و حضوری است که مسئله ای روانشناختی است. روانشناسان مسلمان و به ویژه اهل عرفان باید این مسئله را کانون بحث و بررسی قرار دهند و میزان تأثیر علم حصولی بر علم حضوری انسان را مشخص سازند. انسان فطرتاً کسی را که به او خدمت می کند دوست می دارد. اگر در هنگام نیازمندی و ناداری کسی به ما کمک کند و پولی به ما قرض دهد و بدان وسیله مشکل ما مرتفع شود، او را دوست خواهیم داشت. اگر ما باور داشته باشیم که هر آنچه داریم از خداست و همه نعمتها را خداوند به ما ارزانی داشته است، همچنین اگر معتقد باشیم خداوند مادری مهربان در اختیار ما نهاد که با همه وجود به ما خدمت کند و به پرورش و تربیت ما همت گمارد و همو این نظام اسلامی را در اختیار ما نهاد تا در پناه آن در آسایش و امنیت به سر بریم، آنگاه او را دوست خواهیم داشت و پیشانی شکر در پیشگاهش بر زمین می ساییم. مگر می شود انسان کسی را که کمکی محدود به او کرده، مثلا چند هزار تومان به او قرض داده است، دوست بدارد، اما خداوندی را که او را غرق نعمت ساخته و هستی و هر چه را دارد در اختیارش نهاده، دوست نداشته باشد؟ مشکل آن است که محبت خدا در دل برخی استقرار نیافته و پایدار نشده است. ایشان وقتی درباره نعمت‌های خدا می‌اندیشند، به یاد خداوند می‌افتند و احساس محبت به او دارند، اما وقتی پای محبوب‌های دیگر به میان می‌آید، خدا را فراموش می‌کنند. آنان در مقام تعارض و تزاحم بین خواسته‌های نفسانی و دنیوی با خواسته‌های الهی و معنوی و نیز تزاحم بین محبت به غیر خدا با محبت به خدا، خواسته‌های نفسانی و محبت به غیر خدا را ترجیح می‌دهند. از این رو امام سجاد علیه السلام از خداوند درخواست می کنند که محبت به خود را چون درختی تنومند که ریشه در اعماق وجود ایشان دوانیده باشد قرار دهد تا هوس‌ها و تندبادهای عواطف و احساسات غیر الهی آن را از جای بر نکند. محبت به خدا نباید چون گیاه و نهالی نورسته باشد که با وزش بادی از جای کنده شود و محبت به غیر خدا بر جای آن بنشیند، یا آنکه وقتی انسان به خیال خام خود از برخی از کارها و تقدیرات خدا خوشش نیامد و ناراحت شد، محبت به خدا را فراموش کند. جلوه های ناب محبت به خدا. در روایتی چنین آمده است: انه صلی الله علیه و آله و سلم سلم علیه غلام دون البلوغ و بش له و تبسم فرحا بالنبی صلی الله علیه و آله فقال له اتحبنی یا فتا؟ فقال ای والله یا رسول الله. فقال له مثل عینک؟ فقال اکثر. فقال مثل ابیک؟ فقال اکثر. فقال مثل امک؟ فقال اکثر. فقال مثل نفسک؟ فقال اکثر والله یا رسول الله. فقال امثل ربک؟ فقال الله 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 یا رسول الله، لیس هذا لك ولا لأحد، فإنما احببتك لحب الله. فالتفت النبی الى من کان معه وقال هاکذا کونو، احب الله لإحسانه إليكم وإنعامه عليكم وأحبوني لحب الله. پسری به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سلام و به روی آن حضرت تبسم کرد. حضرت به او فرمود مرا دوست می‌داری ای جوان؟ عرض کرد آری. به خدا سوگند ای رسول خدا. حضرت فرمود مانند چشمانت مرا دوست داری؟ عرض کرد بیشتر. فرمود مانند پدرت؟ عرض کرد بیشتر. حضرت فرمود به اندازه مادرت مرا دوست داری؟ عرض کرد بیشتر. فرمود به اندازه خودت مرا دوست داری؟ عرض کرد بیشتر، به خدا قسم ای رسول خدا. فرمود به اندازه خدا مرا دوست داری؟ عرض کرد الله 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 ای رسول خدا، نه این مقام برای تو نیست و نه برای هیچ کس، من تو را برای خدا دوست دارم. حضرت به همراهان خود روی کرد و فرمود این گونه خدا را به واسطه احسان به شما و نعمتهایی که به شما ارزانی داشته دوست بدارید و مرا هم به واسطه دوستی خدا دوست بدارید. وقتی خداوند حضرت ابراهیم علیه السلام را به مقام خلت رساند و او را خلیل خود قرار داد و فرمود و اتخذ الله ابراهیم خلیلا، و خدا ابراهیم را دوست خود قرار داد، برخی از فرشتگان به یکدیگر گفتند خداوند کسی را که از نطفه آفریده شده خلیل و دوست خود قرار داد و به او ثروت عظیم بخشید. خداوند به فرشتگان وحی کرد که وارسته ترین فرد و رئیس خود را برگزینند. آنان از بین خود جبرئیل و میکائیل را برگزیدند و آن دو به صورت انسان به زمین فرود آمدند. آن روز حضرت ابراهیم علیه السلام گوسفندان خود را جمع آورده بود، چون که حضرت ابراهیم علیه السلام 4000 چوپان داشت و 4000 سگ گله که در گردن هر یک از آنها قلاده‌ای زرین آویخته بود. ایشان همچنین 40000 گوسفند شیرده و شترها و گاوهای فراوان داشت. آن دو فرشته در دو سوی گله های حضرت ابراهیم علیه السلام ایستادند و یکی از آن دو با صدایی زیبا و بلند گفت سبوح قدوس، دیگری در پاسخ او گفت رب الملائکه و روح. حضرت ابراهیم علیه السلام با شنیدن نام معشوق خود چنان به وجد آمد که مدهوش شد و وقتی به خود آمد فرمود اگر آنچه را گفتید بازگویید نیمی از مالم را به شما می بخشم. در مرتبه سوم گفت اگر دوباره آن را بازگویید مال و فرزندان و جسمم از آن شما باشد. اینجا بود که فرشتگان به حکمت انتخاب خداوند پی بردند. وقتی درخت محبت خدا در اعماق دل انسان ریشه دوانید و استوار و تنومند شد، انسان با شنیدن نام خدا سرشار از لذت می شود و به وجد می آید. می خواهد بیشتر درباره محبوب بشنود و ارتباطش را با او پایدارتر سازد. در مقابل کسانی که دلشان از محبت خدا تهی است و محبت به غیر خدا بر دلشان نقش بسته، از شنیدن نام خدا ناراحت می شوند.
وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
و چون خداوند به یگانگی یاد شود دلهای کسانی که به آن جهان ایمان ندارند برمد، و وقتی آنان که جز او هستند یعنی معبودهایشان یاد شوند ناگاه شادمان گردند. اگر انسان جویای معرفت متعالی باشد که دست یافتن به آن برای انسان ممکن است، یعنی معرفتی که چون کیمیا وجود انسان را متحول می سازد، باید به مرتبه محبت عمیق و پایدار به خداوند دست یابد و البته هم دست یافتن به آن معرفت و هم کسب این مرتبه محبت با توفیق و عنایت الهی حاصل می شود. اگر ما از اهمیت و ارزش این مراتب عالی محبت و معرفت خداوند آگاه می بودیم، به جای آنکه از خداوند نان و آب و پست و مقام و دیگر امکانات بی مقدار دنیوی را درخواست کنیم، سرلوحه خواسته ها و نیازهای من را محبت و معرفت خدا قرار می دادیم.
الهی من ذا الذی
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.
و من ذا الذی انسا بقربک فابتغا عنک حولا.